Φορτηγή. با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در همایش سراسری قوه قضاییه. کرایه اجرایی نشدن مالیات عایدی بر سرمایه. نامه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به رئیس جمهور. واکنش هشت و شعبی عراق به توطئه آمریکا. ضرورت اصلاح بودجه. و در بخش با سخنگویان. ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در یک سال اخیر در این قوه بر لزوم استمرار حرکت تحولی در دستگاه قضایی به صورت متوازن و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند. در همین خصوص بیشتر گفتگو میکنم با دکتر غلامرضا انصاری، معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور. آقای دکتر انصاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
متشکرم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونم. هفته قوه قضاییه رو هم به شما و کارکنان خدوم این دستگاه تبریک میگیم. آقای دکتر انصاری، در فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع تداوم حرکت تحولی در قوه قضاییه از جمله سرفصل‌هایی بود که معظم الله بهش اشاره فرمودن. از نگاه شما در این خصوص چه مواردی رو میشه فهرست کرد که میشه در واقع در برنامه‌های آقای رئیسی هم به عنوان رئیس دستگاه قضایی اون رو مشاهده کرد و مردم امیدوار هستن که به حال در سال‌های آتی این به حال راهبردهای تحولی در دستگاه قضایی کشور منجر به برقراری عدالت بشه به عنوان هدف قایی دستگاه قضا؟
بله، از کنم موضوعتون همونطور که در فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری امروز در مراسم تصویریشون ملاحظه فرمودید، ایشون اشاره کردن به بحث اجرای قانون و اجرای عدالت. خب یکی از مقولات مهم همین هست، یعنی نگاه مردم به تشکیلات قضایی خصوصا به آرم دادگستری وقتی که نگاه میکنن که ترازو هست، نگاهشون این هست که در این مرجع یک مرجعی باشه که حق و عدالت اجرا بشه. قوه قضایی در همین مسیر حرکت میکرد، ولی با انتصاب ریاست محترم قوه قضایی جدید این حرکت شتاب بیشتری گرفته.
بله.
بحث تحولی که ریاست محترم قوه قضایی از بعد به ورودشون به تشکیلات مطرح فرمودن، با توجه به شناختی که خب ایشون سالها خودشون در این تشکیلات قوه قضایی بودن و آشنایی داشتن به مشکلات و ایرادهایی که میتونست مانع اون حرکت سریع قوه قضایی در جذب رضایت مردم و احقاق حق و ابطال باطل بشه رو به خوبی می‌دونستن، بنابراین از همون ابتدا چون کمیسیون‌هایی را تشکیل دادن در تهران که اون کمیسیون ها باز همکارای قضایی بودن که شناختی داشتن نسبت به مشکلاتی که در قوه وجود داره، که خب یک سری از این مشکلات با به وسیله قانون حل میشه. در همین خصوص معاونت حقوقی قوه قضایی ماموریت یافته که قوانین مناسبی برای تسریع در رسیدگی ها و ارتقاء آرا صادره پیش بینی بکنن که در حال انجام هست، که به صورت لوایحی به مجلس محترم داده میشه واسه تصویب. یه سری دیگه از مواردی که میتونست که تحول توی قوه قضاییه به وجود بیاره، دستوراتی بود که ریاست محترم قوه قضاییه در قالب آیین‌نامه و دستور و بخشنامه صادر کرد، به عذرخواهی در قالب بخشنامه و دستور صادر کردن، که باز این هم میتونه که موجب تصریح بشه. خب ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه رؤسای دادگستری ها دستور دادن که در اتاقاتون باید باز باشه دادستان ها، به همین صورت وقتی مردم به راحتی بتونن دسترسی پیدا بکنن به مسئولین قوه قضاییه و مشکلاتشون رو مطرح بکنن، خب اونها امیدوار میشن و در نتیجه امید مردم به قوه قضاییه هم میتونه یک تحول مثبتی در این مسیر به وجود بیاره.
بله آقای دکتر انصاری، موضوع احیای حقوق عامه هم از در واقع ماموریت‌هایی بوده که رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جدید دستگاه قضایی در سال گذشته ابلاغ فرمودند، و خب در صحبت‌های آقای رئیسی هم ما بارها شنیدیم ایشون تاکید داشتن که همه مسئولان قضایی باید کمک بکنن به احیای حقوق عامه. که اگر یه نگاه اجمالی هم داشته باشیم، مثلا در 4 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی سپری شده، موضوع حقوق عامه یکی از مباحث بوده که کمتر بهش توجه شده، یا به عبارتی اگر دقیق تر بخوایم بگیم تا حدودی هم فراموش شده، که این موضوع خیلی میتونه کمک بکنه به تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضایی، به حاکمیت. و اساسا اگر ما دنبال عدالت هستیم، باید اون عدالت عمومی که احیای حقوق عامه از اون عبور میکنه رو بتونیم محقق بکنیم. در این مسیر از نگاه شما جناب انصاری چه الزاماتی باید مورد توجه قرار بگیره؟
ببینید، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، متاسفانه این بحث حقوق عامه که متولیش هم میتونه مدیر عموم یا همون دادستان باشه، خیلی ضعیف توی تشکیلات ما باش برخورد میشد. خیلی از مشکلاتی که در جامعه وجود داره و دادستان میتونه ورود پیدا کنه به عنوان مدیر عموم، خیلی ضعیف برخورد میشد و شاید که حتی توجهی نمیشد. ولی با توجه به نگاهی که امروز هم مقام معظم رهبری توی این مسئله داشتن و اظهار رضایت میکردن از این بحث حقوق عامه و تاکید داشتن بر اینکه خب این باید پررنگتر باشه، قوه قضاییه از به اصطلاح زمانی که ریاست محترم قوه قضاییه جدید منصوب شدن تو بحث حقوق عامه یک نگاه خاصی داشتن، و خود شما و مردم هم شاهد هستن که ایشون دیگه به اصطلاح اگر که یک مثلا کارخونه‌ای با مشکل مواجه شد، این رو نگفتن که ارتباطی به قوه قضاییه نداره و خودشون وارد عمل شدن، دادستان‌ها تو مراکز استان‌ها، و همین صورت تو بحث منابع طبیعی و محیط زیست که خب خیلی مهم هم هست، و اگر شاید قبلاً قوه قضاییه به این صورت با این نگاه وارد عمل می شد، ما این همه کوخاری و زمینخاری نداشتیم. در همین مدت ها شاهد هستید که توسط دادستان های ما به عنوان مدعی العموم تو سراسر استان ها تونستن که جلوگیری کنن از زمینخارهایی که زمین ها و منابع طبیعی را به اصطلاح مورد دستبرد قرار داده بودن. توی مسائل مختلفی خوشبختانه الان قوه قضاییه ورود پیدا کرده. شاید در این رابطه ما هنوز دستورالعمل خاصی که یک روش به اصطلاح یکسانی به دادستان‌های ما، خصوصا دادستان‌های جوانمون تو حوزه‌های قضایی بده وجود نداشته باشه، که اون هم در حال تدوین هست.
بله.
دادستان‌های ما با یک خیال راحت‌تری و با یک پشتوانه به اصطلاح از طرف مسئولین محترم قوه قضاییه وارد این عمل بشن و جلوگیری کنن از حقوق به اصطلاح از تضییع حقوق عامه.
درسته. آقای دکتر انصاری، که از بحثایی که حالا در فرمایشات اصلی هم بهش اشاره شد، موضوع مثلا زمینخواری یا کوخخواری هست، الان حالا بنا به یه تغییرات اقلیمی که داره در کشور ما رخ میده، خیلی توجهات به مناطق شمالی کشور بیشتر شده، و به حال الان گزارش های زیادی هم به ما در رسانه ملی میرسه که خیلی از اراضی کشاورزی به خصوص به حال موقعی که اراضی بزرگ به اراضی کوچیک‌تر بین وراثت تقسیم میشه، داعیه به هر حال فروش اونها، تبدیل اونها از کاربری کشاورزی به ویلا سازی و به هر حال کاربری مسکونی وجود داره که به شدت همین روند و این نرخ رو به رشد هست و واقعا هم نگران کننده است. در کلانش میشه گفت واقعا میتونه امنیت غذایی کشور ما رو در حوزه کشاورزی به شدت به مخاطره بیاندازه در افقهای بلند مدت. و اینجا به نظر میرسه که باید یه مقداری هم ظرفیت‌های بازدارندگی افزایش پیدا بکنه. اگر قوانین ضعیف هست، مثلا مقدار ظرفیت‌های بازدارندگی افزایش پیدا کنه، مقدار هم به حال ظرفیت‌های مردمی به کار گرفته بشه و استفاده بکنیم از همه اون نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن که مردمی شدن قوه قضاییه، که واقعا به کمک مردم و دستگاه قضایی ما به حال اراضی کشاورزی ما از نگاه سوداگرانه مصون بمونه.
درسته. من فکر میکنم که یک نگاهی که توی مردم تا به حال وجود داشت و وجود داره این هست که مردم نگران بودن که اگر یک فسادی یا یک مشکلی در حالا محیط زیست یا سازمانی یا به هر حال سیستمی وجود داره، اگر بیان اطلاع بدن و بعد نتونن ثابت بکنن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن. خیلی از نگرانهای مردم این هست.
بله.
خیلی از افراد مراجعه میکنن مثلا در رابطه با فلان موردی که فلان کس درخواست رشوه کرده در فلان سازمان. وقتی میگیم خب شما بر اعلام بکن، نگران هست که من نتونم ثابت کنم و بعد برای من دردسر بشه. با نگاهی که الان تو قوه قضاییه هست و تاکید هم که مقام معظم رهبری امروز در فرمایشاتشون داشتن که از این افراد حمایت بشه، خب این میتونه کمک بکنه به همون مطلبی که شما فرمودید. یعنی واقعا قوه قضاییه میتونه که با کمک مردم خیلی از این مفاسد رو جلو بگیره. چون خود تا زمانی که اطلاع به دادستان که به عنوان مدعی العموم هست داده نشه، شاید همه مامورین و ضابطین قضایی هم از نگاهشون دور باشه یا با توجه به کمبودهایی که معمولا توی بحث پرسنل انتظامی این هاست نتونن همه جا رو ببینن.
بله.
ولی وقتی تک تک مردم خودشون بشن ضابط و گزارش برن و خودشون عضو قوه قضاییه بدونن، قطعا برخوردها مناسب‌تر خواهد بود و جلوی این مشکلات گرفته خواهد شد.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی های دکتر انصاری عزیز. مجدداً هفته قوه قضاییه رو به جناب علی و همه کارکنان زحمتکش و خدم دستگاه قضا تبریک میگم. آرزوی توفیق دارم برای شما.
محبت داری. ممنونم منم واسه جناب علی همکاران محترمتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از دانش نونده گفتگوی من رو شنیدید. با اسخایم کنم آقای انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور، در خصوص هفته قوه قضاییه. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، 3010-35 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط‌خوردگی با ما مطرح بکنید. حتما از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید به همه شبکه‌های رادیویی یا رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و در هر زمان و مکانی که هستید برنامه‌های این رادیو رو به طور 24 ساعته شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:14 دقیقه است. در خصوص موضوع در واقع روند فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه می‌خوام صحبت بکنیم با معاون اشتغال و خودکفایی این نهاد. دعوت می‌کنم این بخش گفتگویی رو هم همراهی بفرمایید.
با سخنگویان
خب خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان خدمتتون هستیم. همراه میشیم با دکتر حجت الله عبدالملکی، معاون محترم اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما و همکاران محترم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. باعث افتخاره که مجدد در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از محبت جناب علی به ما و در رادیو گفتگو. آقای دکتر، ما هفته گذشته که خدمت حضرت عالی بودیم با شما صحبت کردیم، خبرهای خوبی دادید از در واقع ظرفیت‌هایی که در کمیته امداد احسا شده یا احیا شده برای ایجاد اشتغال و خودکفایی که میتونه به اون هدف غایی شما در توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمک بکنه و حتی موضوع در واقع تأسیس صندوقی رو اشاره فرمودید که میتونه کمک بکنه به حمایت مالی و پشتیبانی مالی از طرح‌های نوآورانه و خلاقانه. خواهش میکنم بفهمید که در یک هفته که پشت سر گذاشتیم، اتفاقات و رویدادهای جدید در معاونت شما چه بوده و در کل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و برنامه‌های آتی شما چه هست؟
بله، عرض به خدمتتون که یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در چارچوب راهبرد سوم برنامه اشتغال امداد داره رقم میخوره، مسئله توسعه زنجیرهای ارزش در موضوعات شغلی منتخب هست که الحمدلله ما نتایج خوبی رو به اصطلاح در هفته گذشته جمع‌بندی کردیم که به صورت مختصر خدمت شما عرض میکنم.
بله.
این رو لازم است که فعلا مختصر عرض کنم که سه تا راهبرد اصلی برنامه اشتغال امداد عبارتند از: اولا توسعه همکاری فعالانه کسب و کار برای ایجاد اشتغال برای مددجویان، راهبرد دوممون پیگیری بهبود فضای کسب و کار کشور هست از طریق دستگاه متولی، و راهبرد سوممون توسعه زنجیره‌های ارزش در مشاغل منتخب هست. در صورت بود مثلا بحث سوم، نکته اساسی که وجود داره این است که اگر شما خواسته باشید تعداد زیاد اشتغال ایجاد بکنید در یک موضوع مشخص، لازم است که همه حلقه های زنجیره ارزش رو در نظر داشته باشید و احیانا مداخلات سیاستی و مداخلات برنامه‌ای بکنید برای اینکه حلقه هایی که ضعیف‌تر هستن رو تقویت بکنید.
بله.
که به این در ادبیات بین‌المللی در واقع توسعه زنجیره ارزش گفته میشه. کمیته امداد به صورت سنتی در به اصطلاح زنجیره ارزش تولید فرش دست باف تمام حلقه ها رو ورود کرده و الان یکی از به اصطلاح بزرگترین تولید کنندگان فرش دست باف کشور که در بازارهای جهانی هم محصولاتشون شناخته میشه، عزیزان ما در کمیته امداد امام خمینی هستن.
بله.
در زنجیره به اصطلاح فرش از بخش اول که تأمین مواد اولیه و نقشه هست امداد ورود کرده، البته بدون اینکه تصدیگری بکنه، بلکه با بکارگیری فعالان کسب و کار و شرکت‌ها و کارخانجاتی که تولید کننده این مواد و تجهیزات هستند. در حلقه بعدی بحث آموزش هست که کمیته امداد ورود میکنه با همکاری سازمان فنی و آموزش فنی و حرفه‌ای. در حلقه سوم بحث تأمین سرمایه و تأمین تسهیلات قرضدار هستند که با همکاری شبکه بانکی اتفاق میفته. در مرحله چهارم بحث مشاوره تولید که توسط راهبران شغلی کمیته امداد انجام میشه، و مرحله پنجم مسئله فروش محصولات و بازاریابی فرش تولید شده که توسط یک شرکت اختصاصی در کمیته امداد این کار انجام میشه. این یعنی ورود به همه حلقه های زنجیره ارزش که منجر به این شده که حدود 100 هزار فرصت شغلی ما در مددجویان عزیز کمیته امداد در بخش فرش داشته باشیم، که این عزیزان ما سال گذشته 130 هزار متر مربع فرش تولید کردن و با قیمت بسیار مناسب، فرشای بسیار نفیس و بسیار عالی و چشم نواز که با قیمت بسیار عالی در بازارهای داخلی و خارجی الان داره فروخته میشه. ما سال گذشته وارد در واقع موضوع نوغانداری و زنجیره ابریشم هم شدیم. شما میدونید ایران در قدیم ها بسیار شهرت داشته به موضوع ابریشم و این داستان جاده ابریشمی که از ایران عبور میکرده، یکی از وجه تسمیه هاش همین جابجایی ابریشم ایرانی در این مسیر بوده. لکه متاسفانه در 150 سال گذشته این صنعت بسیار افول کرد و ما به یکی از وارد کنندگان ابریشم تبدیل شدیم. ما اومدیم سال گذشته بررسی کردیم، دیدیم تعداد زیادی از استانهای ما و عزیزان ما آمادگی دارن و استعداد دارن که در موضوع ابریشم ورود کنن. ما الان امسال که دومین سال ورودمون به موضوع ابریشم هست، 14% کل ابریشم کشور رو عزیزان ما تولید کردند و از خروج 850 هزار دلار ارز در واقع جلوگیری شده.
درسته.
سال قبل تر، یعنی سال گذشته، ما چون سالهای ابریشم شبیه سالهای زراعی بین دو سال هست، ما در سال زراعی 97-98 عزیزان کمیته امداد در 7 استان کشور حدود 8.5 میلیارد تومان در واقع درآمد داشتن از محل پرورش مثلا نوغان و تولید پیله‌های ابریشم، که این مقدار تولیدی که داشتن مواد اولیه لازم برای تولید 15 تن نخ ابریشم رو در واقع تأمین کرد که معادل 500 هزار دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور داشت و برای هر خانواده فقط در یک ماه کار کردن 2 میلیون تومان درآمد ایجاد کرد و این خیلی خوب عالی هست. یعنی یک خانواده با یک ماه کار کردن که کار زیادی هم نیست، در واقع این تخم نوغان ها بهشون تحویل میشه، برگ توت رو خودشون جمع آوری میکنن، این برگ توت در اختیار همین کرم های ابریشم قرار میگیره، مصرف میکنن، اینها دمای محیط رو و مسائل محیطی رو باید رعایت بکنن، این کرم خودش پیله درست میکنه و وقتی پیله رسید در واقع به فروش میره و با این کار ساده در عرض یک ماه 2 میلیون تومان به طور متوسط برای هر خانواده‌ای که ورود کرده بودن ایجاد درآمد کرد. این عدد امسال از 7 استان ما به 13 استان افزایش دادیم. میزان درآمدی هم که حاصل شد از 8.5 میلیارد تومان به 14 میلیارد تومان تقریبا رسید، تقریبا 80% ما افزایش داشتیم و هر مددجوی پرورش دهنده هم 2.5 میلیون تومان برای همین دوره یک ماه فعالیت که کرد درآمد داشته و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 25 تن نخ ابریشم در کشور فراهم شد که در واقع 850 هزار دلار هم همونطور که عرض کردم صرفه‌جویی ایجاد کرده.
بله.
و ما الان الحمدلله تبدیل شدیم به یکی از محورهای اصلی تولید ابریشم در کشور که از همین امسال وارد حلقه بعدی که تولید نخ هست هم خواهیم شد. بعد از حلقه تولید نخ در واقع به زنجیره فرشمون متصل میشه، کمطور که عرض کردم ما حلقه های زنجیره فرشمون کامل هست، تقویت کننده تولید فرش های ابریشممون هم خواهد بود. امیدواریم بتونیم ظرف چند سال آینده در احیای جاده ابریشمی که مبتنی بر ابریشم ایرانی بوده، کمیته امداد و عزیزانی که در واقع در خانواده‌های امداد هستن نقش آفرینی بکنن
انشالله. واقعا خبرهای خوشحال کننده‌ای بود آقای دکتر عبدالملکی عزیز، من به سهم خودم واقعا تحسین میکنم و غرور آفرین هست این خبرها در معاونت تحت نظر شما در کمیته امداد امام‌خمینی رحمت الله علیه که میتونه واقعا یک ظرفیت بسیار خوبی رو برای خانواده‌های تحت پوشش این نهاد ایجاد بکنه و اون هدف توانمندسازی رو بیش از اون که در برنامه اومده حتما محقق خواهد کرد. برای شما آرزوی توفیق میکنم آقای دکتر.
خیلی ممنون، منم از شما که به هر حال این اطلاعات به هر حال خوب رو در اختیار مردم عزیز قرار میدید تا امیدوار باشن و بدونن مسئله شعار جهش تولید که رهبر معظم انقلاب مطرح کردن قابل اجرا هست اگر همه مسئولین در همه جایگاهی که هستن توجه کنن. فقط کافیه که ظرفیت های بی نهایت و خالی که اطرافمون هست رو ببینیم، حتما میتونیم مشکلات اقتصادی رو به سرعت پشت سر بکنیم.
انشالله. متشکرم، برای شما آرزو توفیق میکنم و با جناب علی خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان صحبت های جناب عبدالملکی رو شنیدیم، معاون محترم اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. Thank you. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، 26 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به نامه اخیر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به آقای رئیس جمهور، که در این نامه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اشاره شده و امضا کنندگان این نامه که رؤسای کمیسیون‌های مجلس هستن از رئیس جمهور خواستن که روند 7 ساله مدیریت خودش رو تغییر بده و گفتن که به هر حال مجلس در مقابل این روند ساکت نخواهد بود. آقای دکتر محمد صالح جوکار، رئیس محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر جوکار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام بر شما جناب عسکری، همچنین شنوندگان عزیز ما.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر جوکار، بنا به چه ملاحظاتی این نامه به آقای رئیس جمهور نوشته شد؟
بله، سلام رحمان الرحیم. من ابتداعا ایام الله دهه کرامت را به ویژه ارادت با سعادت آقا علی ابن مسلم علیه السلام را خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. گرامی می داریم، هفته خوب قضایی یاد می کنیم از شهید عزیزمون شهید بهشتی و 72 تن از یارانش. ببینید جناب عسکری، ضرورت نگارش چنین نامه‌ای خدمت رئیس جمهور بر مبنای وظایفی است که در قانون اساسی مبنی بر نظارت بر قوه قضاییه بر عهده مجلس و نمایندگان گذاشته شده است. ما در بخش حالا این نامه میتونه به عنوان یه تذکر قلم داده شه. تذکر یکی از سازوکارهایی است که امروز در امر نظارتی بر عهده نمایندگان گذاشته شده و بیشتر خواستیم که یک مروری داشته باشیم بر وضعیت جامعهمون بعد از گذشت 7 سال از دولت محترم، که دقیقا معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی است، از جمله تامین مسکن و اشتغال برای هر فرد که بایستی انجام می شد و همچنین ارزیابی از عملکرد دولت 7 سال گذشته که نشان از ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی دیده نمی شه. بیکاری جوانان رو رنج می ده، نداشتن مسکن فاصله سنی ازدواج را زیاد کرده و تأثیرات اجتماعی بسزایی گذاشته، افزایش ضریب جینی که همون فاصله طبقاتی باشه در این دولت سبد غذایی مردم رو کاهش داده و ما در راستای جبران اون چیزی رو نمی‌بینیم. دلیل اون هم تورم بالا، کاهش ارزش پولی، عدم حمایت جدی در بخش تولید و عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اقداماتی در راستای اصلاح روندها و عمل